مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، سخنرانی خودم رو با عنوان تطور حیات فرهنگی و اجتماعی زنان در دوره قاجار به سمع و نفعتون میرسونم. در بررسی این مسئله باید به سه عامل توجه داشت. اول، امنیت اجتماعی این دوره و هر دوره تاریخی. همینطور که استحضار دارید، در تاریخ ایران بعد از اسلام هرگاه که امنیت اجتماعی بر اثر جنگ‌های برون‌مرزی و یا زد و خوردهای درون مرزی حکام و والیان بر هم می‌خورده و مختل می‌شده، امنیت از جامعه رخت بر می‌پاشته و بیش از همه بانوان در معرض تهدید قرار داشته. از این جهت وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که در چنین دوره‌های کمتر نشانی از حیات اجتماعی و فرهنگی بانوان دیده میشه، مثل دوران حملات مغولها، تاتارها و بعد از حمله افغان تا استقرار قاجاریه. و بالعکس، هر زمان که امنیت و آرامشی در کشور برقرار میشده، شاهد فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی زنان بودیم که مشخصاً دوره مد نظر ما دوره قاجار است. فقط یک اشاره می‌کنم که بینندگان عزیز موقعیت تاریخی کشور رو بهتر درک کنن. یکی از مأموران انگلیسی که در اوائل دوره قاجار به ایران آمده و از کرمان دیداری کرده، میگه وقتی در بیرون شهر مشاهده کردم که جمجمه های زیادی در خندق اطراف شهر به چشمی خوره، پرسیدم که این جمجمه ها متعلق به کی و چه دوره است. گفتن مربوط به سالهای پیش است، زمانی که آقا محمد خان قاجار با لطفعلی خان زند در زد و خورد بود و شهر در آستانه سقوط قرار داشت. زنان و دختران خودشون از برج و بارو پایین مینداختن و به این صورت از بین می رفتن که زنده به دست سربازان آقا محمد خان قاجار نیفت. این نمونه ای از وضعیت اجتماعی ما در بسیاری از دورهای تاریخی بوده. اما بعد از استقرار قاجار تا دوره مشروطه، یعنی دوره در حدود 120 سال که موضوع سخن بنده هست، در مجموع یک آرامش و امنیتی در کشور پدید آمد، اما شاهد تحولی در عرصه فرهنگی و اجتماعی برای زنان هست. عامل دوم که باید به اون توجه بکنیم، عدم اهتمام مورخان، ادیبان، دانشمندان، هم از زن و مرد ایرانی، در نگارش شرح حال‌های خودشون هست. متاسفانه بسیاری از اطلاعات تاریخی و زندگی نامه‌ای از بین رفته، چون احساس می‌کردن که اگر این بزرگان شرح حال خودشون رو بنویسن شاید از ثواب اخرویشون کم بشه. لذا ما به ندرت آثاری داریم در شرحان‌های بزرگان این دوره و حتی دوره‌های قبل. لذا ما در عرصه کتابشناسی به مجموعی از کتاب‌هایی برخورد می‌کنیم به نام کتاب‌های مجهول المؤلف، یعنی آثاری که مؤلفان اون روشن نیست و مشخص نیست، که یکی از دلایل اصلیش همین است. سومین عاملی که باید به اون اشاره کنیم سیاه‌نمایی مورخان دوره پهلوی، البته نه همین مورخان بلکه عمدتاً مورخان درباری و دولتی، در پرداختن به وضعیت فرهنگی اجتماعی و سیاسی این دوره و یا به فراموشی سپردن تحولات فرهنگی و آثار فرهنگی و به ویژه بانوانی که در این دوره منشأ آثار فرهنگی و اجتماعی بودن و انتساب این حرکت به دوره بعد از تجدد به ویژه دوره پهلوی اول و دوم. با این وجود ما وقتی بررسی میکنیم، چون بنده این توفیق رو پیدا کردم که شرحال بانوان ایرانی رو از دوره مادها تا دوره مشروطه در دو ویرایش متفاوت به رشته تحریر در بیارم و به نامه فرهنگنامه زنان ایرانی و پارسیگو، شامل بیش از 900 شرحال از بانوان ایرانی و فارسیگوی در این کتاب آمده، بیش از 200 مورد متعلق به دوره قاجار هست. شرحال های زنان ایرانی و پارسیگوی ایرانی در دوره قاجار به بیش از 200 مورد میرسه، یعنی در یک دوره زمانی 120 ساله، که اینها آثار متعددی در حوزه‌های مختلف فقه، حدیث، کلام، عرفان، تفسیر، شعر و ادب فارسی و عربی، هنر شامل خوشنویسی، نقاشی، هنرهای دستی و بعضاً نوازندگی و امور خیریه، اینها آثار مکتوب و ابنیه فراوانی از خودشون باقی گذاشته. اما پرسش اینجاست که این بانوان چگونه سواد آموزی می‌کردند؟ یعنی نحوه تعلیم و تعلم اینها و تربیت علمی اینها چگونه بوده؟ بر حسب طبقات اجتماعی و گروه‌های اجتماعی نوع آموزش‌های اینها متفاوت بوده و از امکانات مختلفی برخوردار بوده. بانوان خاندان شاهی، پادشاهی، امرا، حکام، صدر اعظم ها و وزرا از طریق معلمان سرخانه‌ای که اینها اغلب از دانشمندان، ادبا و هنرمندان زمان خودشون بودن دعوت می‌کردند در منازل شخصی خودشون و به اونها رشته‌های مورد علاقه رو تعلیم می‌دادند به دلیل تمکنی که داشتن. ولذا ما شاهد ظهور شخصیت‌های برجسته‌ای از بانوان این گروه اجتماعی هستیم که اگر بخوام مستقیما من صحبت کنم میتونیم از ضیاءالسلطنه، دختر مشهور فتحعلی شاه، نام ببریم که در شعر و ادب دست داشت و خط شکسته و نسخ رو به خوبی می نوشت و در هنر خطاطی و نقاشی استاد بود. یک قرآن رحلی رو به خط نسخ و رقاع از آغاز تا پایان نوشته که این قرآن خوشبختانه در کتابخانه آستانه حضرت معصومه سلام الله علیها موجوده. از شخصیت های دیگه از این خاندان میتونیم به زبیده خانم یا فرشته و ملقب به جهان که در حدود سال 1305 قمری فوت کرده و دختر 27 فتلی شاه بوده اشاره کنم. من اجازه میخوام که بخشی از شرح حال این رو خدمت شما من بخونم. این خانم از زنان زاهد و عارف و شاعر بوده و مادرش ماهافرین خانم که در جوانی به عقد علی خان نصرت الملک قراگوزیلو در آمد و مدتی بعد به همراه همسرش به همدان رفت و در اونجا در سلک عرفان حاج میرزا علی ندوی همدانی عارف معروف وارد شد و از مریدان خاص او شد. در طول بیش از 60 سال اقامت در همدان از ثروت خود به دستگیری مستمندان و عمران و آبادی منطقه پرداخت و کارهای عام‌المنفعه فراوانی انجام داد. این خانم دائم الذکر، شب زنده‌دار و اهل ریاضت و در سفر و حضر به دور از تجمل و تشریفات ظاهری بود و یک بار به زیارت حج، 20 مرتبه به زیارت عتبات و 10 مرتبه به زیارت مشهد رضوی مشرف شد و دارای اشعار زیادی هست که نمونه های از شعر اون در این کتاب آمده. شخصیت دیگه ای که باید نام ببریم و مشهوره و دیوان اون به چاپ رسیده خانم مستوره کردستانی هست که این خانم در 1220 قمری به دنیا آمده و در 1264 قمری هم فوت شده، یعنی در حدود 44 سال سن داشته. در شرح حال این خانم آمده که از زنان خوشنویس و عارف و شاعر بوده و میرزا علی اکبر صادق الملک از عموزادگانش در کتاب حدیقه ناصریه می نویسه مستوره صاحب فضل و کمال و خط و ربط و شعر و انشا بوده و دیوان شعری مشتمل بر 20,000 بیت غزل قصیده و غیره داره، اما اکثر آنها از بین رفته و مجموع اشعار دیوانش که در سال 1304 شمسی به چاپ رسیده از 2000 بیت تجاوز نمی‌کنه. از آثار دیگه مستوره خانم کتاب تاریخ کردستان به زبان فارسی و در شرح حال حکمرانان والیان اردلان کردستان از بعد به تأسیس این سلسله در قرن 8 هجری تا زمان حیات ایشون هست. من اجازه می‌خوام که نمونه از اشعار ایشون رو بخونم که شعر بسیار سلیس و روان و لطیفی است. تیم و پس از خود عمل خیر نهشتیم، با آب گنه توبه عقبا بسرشتیم. امروز بدین عالم خاکی به چه نازیم، فرداست که بینی همه خاک و همه خشتیم. بس کار مناهی که در این مرحله کردیم، بس خار معاصی که در این مزرعه کشتیم. از مسجد و محراب به دوری متگویی، ما بنده پیران کلیسا و کنشتیم. در هش زنی کوبد ما دوست چه پرسد، نیکیم از او ایم و از او ایم چوزشتیم. المنت لله که مستور من و دل، جز یار و صوت از همه دیار نوشتی. و چون در آستانه عید سعید قدیر هستیم، بدون لطف نیست که من یکی از اشعار ایشون رو که در منقبت امیرالمومنین علیه السلام هست اینجا قرائت کنم. من اون زنم که ملک عفاف سرگزینم، ز خیل پردگیان نیست در زمان قرینم. به زیر مقنعه ما را سریست، به زیر مقنعه ما را سریست لایق افسر. ولی چه سود که دوران نموده خار چنینم. مراز ملک سلیمان بسیست ننگ همیدون، که هست کشور عفت همه به زیر نگینم. به معشر نسوان مرسپاس و حمد خدا را، همین سزد که بگویم منم که فخر زمینم. به تاج و تخت جموکی مراست آر، ولی کن با آستان ولایت کمین خاک نشینم. علی عالی علا امیر صفدر حیدر که هست راهنمای یقین و رهبر دینم. کمینوا و چو مستور دل بدو بسپردم، هزار بنده به درگه ستاده همچو نگینم. گروه دوم از بانوان دارای فضل و کمال مربوط به خاندان علمی هستند، یعنی پدر یا برادران یا همسران ها از بزرگان علما و دانشمندان زمان خودشون بوده که این بانوان نزد اونها تحصیل کردن و به مدارج عالی در علوم و معارف زمان خودشون رسیدن، که این سنت در تاریخ ما سابقه داشته. مثلا در قرن پنجم هجری قمری خاندان صابونی از خاندانهایی هستند که زنان بسیاری از این خاندان برخواستن. خاندان در قرن پنجم، خاندان ساعتی در قرن هفتم، خاندان مجلسی در قرن یازدهم و خاندان برقانی در آغاز قرن سیزدهم، که یکی از برجسته ترین این بانوان آمن خانم قزوینی هست که در 1269 قمری فوت کرده. ایشون همسر ملا صالح برقانی و از شخصیت های برجسته زمان خودش بوده که در آغاز نزد برادر شیخ عبدالوهاب قزوینی درس میخونه و سپس در درس فقه اصول همسرش حاضر میشه و حکمت و فلسفه را از ملا آقا حکمی قزوینی در مدرسه صالحیه فرا میگیره و در درس شیخ احمد احسایی در قزوین حضور پیدا میکنه تا اینکه به درجه بالای فضل میرسه. همسرش یعنی ملا صالح قزوینی زنان رو در احکام و مسائل شرعی به رجوع و عمل به دستورات او سفارش میکرد. آمنه خانم حوزه درسی برای زنان در کربلا و قزوین دایر کرده بود و از همسر و برادرش و شیخ احمد احسایی اجازات مفصلی داشته. بسیاری از زنان و مردان این خانواده اهل علم و فضل و تقوا بودن که در تاریخ آمده. گروه دیگه از بانوان متعلق به سایر گروه های اجتماعی بودن، از جمله تجار، پیشه‌وران و اصناف. این بانوان در زمان کودکی در مکتب خانه ها تعلیم پیدا می کردن و اگر در سن کودکی بودن گاه در مکتبخانه های مختلف و گاه در مکتبخانه های دخترانه زیر نظر ملا باجی ها یا همون زنان ملا اینها خواندن و نوشتن و کتب آموزشی زمان خودشون رو فرا می گرفتن. از جمله زنانی که وابسته به این گروه اجتماعی هستند، یکی از اونها ممتاز خانم خاکپور سلماسی هست که از زنان برجسته زمان خودشه. این خانم در زمانی که آذربایجان غربی امروز در معرض هجوم آشوری ها بوده و بسیار در مورد تاخت و تاز قرار داشته در سال 37 قمری و مردم ارومیه و سلماس و رشت در مرز کشتار و تاراج آشوری ها بودن، چکامه میهنی زیر و شون سرود و از اوضاع آشفتگی اجتماعی و روحیه تسلیم و بی‌ارادگی مردم و به ویژه مردان به شدت انتقاد کرد. این خانم در سال 1337 شمسی در تهران به رود زندگانی گفت. این شعر حماسیش از اشعار بسیار زیبای دوره معاصره. ایرانیان که فرق کیان آرزو کنند، باید نخست کاوه خود جستجو کنند. مردی بزرگ باید و عزمی بزرگتر، تا حل مشکلات به نیروی او کنند. آزادگی به دسته شمشیر بستند، مردان هماره تکیه خود را بدو کنند. در اندلس نماز جماعت بپا کنند، آنها که قادسیه به خونها وضو کنند. ایوان پیش کسته مرمت نمی شود، صد بار اگر به ظاهر وی رنگ رو کنند. شد پاره پرده عجم از غیرت شما، اینک بیاورید که زنها رفو کنند. نسوان رشت موی پریشان کشیده صف، تشریح عیبهای شما مو به مو کنند. دوشیزگان شهر عرومی گشاده رو، در یوزگی به برزن و بازار رو کنند. بس خواهران به خطه سلماز خونجگر، خون برادران همه سرخاب رو کنند. نوحی دگر به باید توفان وی زنو، تا لکه های ننگ شما شستشو کنند. قانون خلقت است که باید شود ذلیل، هر ملتی به راحتی و عیش خو کنند. اما گروه چهارم، زنان سایر گروه های اجتماعی اما شهری، روستایی و عشایر هستند که اینا در مساجد و تکایا از امامان جماعت خودشون احکام دینی رو میشنیدن و از وعاظ سرگذشت انبیا و قصص قرآن و تاریخ اسلام و سیره معصومی و سایر حوادث تاریخ اسلام رو فرا می گرفتن. از این جهت است که پیتر آوری که مورخ و ایرانشناس برجسته انگلیسی هست، که در سال 1346 شمسی کتابی به نام تاریخ معاصر ایران در 3 جلد می نویسه و آقای محمد رفیع مهرآبادی این کتاب رو ترجمه می کنه و تعلیقاتی بر این کتاب می زنه، نکته بسیار جالبی داره. میگه در دوره قاجار بسیاری از زنان ایرانی، همینطور که عرض کردم، علوم و معارف زمان خودشون رو یا در مکتب خانه ها یا از طریق معلمان سرخانه یا از طریق محارم خودشون، پدر، برادران یا همسران خودشون فرا می گرفتن و به ادبیات فارسی و عربی اینها کاملا تسلط داشتن، می توانستن بخوانند و بنویسند و آثاری از خودشون در حوزه های مطالعه شون به جا بگذارن. حتی زنانی که سواد نداشتن، اینها به دلیل حضور در مجالس مذهبی، مساجد، تکایا، از گذشته های دینی خودشون، قصص قرآن، تاریخ انبیا، تاریخ اسلام، حوادث بزرگی که در تاریخ اسلام به وجود آمده، اینا آگاهی پیدا می کردن. و حتی اینها با شعرای نامدار خودشون مانند فردوسی، سعدی، حافظ، نظامی و شعرای نامدار غزلها، قصاید و اشعاری رو اینها در چه بی‌سواد بودن بر حسب حال خودشون میخوندن و تفاسیر خاص خودشون داشتن. و حال این که ایشون میگه زنان لندنی که اون زمان انگلستان پیشرفته‌ترین کشور جهان محسوب می‌شد و لندن گل سرسبد شهرهای اروپایی بود، ایشون میگه اما بسیاری از زنان لندن حتی شکسپیر شاعر معروف رو نمیشناسن و بسیاری از اینا حتی از لندن هم بیرون نیومدن و نه تنها انگلستان رو شهرهای انگلستان ندیدن بلکه حتی به کشورهای اروپایی هم سفر نکردن. من میخوام در ادامه صحبت خودم به فعالیت‌های اجتماعی زنان ایرانی در این دوره یک اشاره داشته باشم. از قول همین پیتر آوری من جمله‌ای رو نقل می‌کنم، یعنی یک بخشی رو نقل می‌کنم. در کتاب تاریخ معاصر ایران در جلد دوم صفحه 73 مطلبی رو داره، میگه در گذشته که منظور دوره ماقبل پهلوی هست، اگرچه زنان ایرانی حجاب داشتند و در برابر مردهای نامحرم به جز اقوام نزدیک خود ظاهر نمی شدند، اما از نفوذ چشمگیری در امور داخلی خانه و نیز امور دولتی برخوردار بودند. آزادانه رفت آمد می کردند، به بازار و به خانه دوستان خود می رفتند، معمولا زنها به زیارت عتبات می رفتند که دورترین آنها مشهد در استان خراسان و نجف و سایر عتبات در عراق بود. تعداد سفرهایی که زنان ثروتمند ایرانی می رفتند بیشتر از یک زن انگلیسی بود. با اینکه حجاب با محدودیت‌های همراه بود اما مزایایی نیز داشت. وقتی زن حجاب داشت کسی او را نمی‌شناخت که این موضوع گاه مطلوب می‌نمود. نه تنها زیبایی زن، منظور زیبایی ظاهری، بلکه زشتی او را هم می‌پوشاند. زنان از پشت روبند قادر به اعمال قدرت زیادی بودند. خب بینندگان عزیز احضار دارم که در اون دوران حداقل یک بار زنان متمکن باید به حج می‌رفتند و این سفر به این صورت بود که از مرزهای غربی خارج می‌شدند با کادر میت یا همسر یا برادر یا شوهرشون و یا حتی به تنهایی و یا با دوستان خودشون با کاروان می رفتن به حج. از ایران خارج می شدن، وارد عثمانی می شدن و از اون طریق وارد سوریه، از شام و حلب می گذشتن، وارد مصر می شدن در بندر اسکندرون و از اونجا از طریق دریای سرخ وارد جده می شدن و از جده به مکه و مدینه می رفتن و از همین راه بر می گشتن یا بعضا می رفتن عتبات عالیات، اونجا زیارت می کردن و راه زمینی به ایران برمی گشتن که این مسافرات گاهی تا 3 ماه به طول می انجامید و در این سفر را ده ها شهر بازدید می کردن. خب حداقل یک سفر حج اینها حج واجب داشتن و بارها اینا به سفر مشهد می رفتن و همچنین به سفر عتبات عالیات از طریق زمینی و نیز به سایر شهرهای زیارتی که هم زیارت بود برای اونا و هم سیاحت بود. برخی از این خانم ها که دارای کمالات علمی و سواد خواندن نوشتن بودند، اینها گزارشی از سفرهای خودشون دادن که خوشبختانه در سالهای اخیر تعدادی از اینها به چاپ رسیده. یکی از البته ما قدیمی ترین سفرنامه که الان موجود هست سفرنامه منظوم شهربانو هست که در عصر صفوی هست. خانومی هست از اصفهان حرکت میکنه، از همین راهی که عرض کردم، از طریق عثمانی و شامات و در اسکندرون میره به حجاز و زیارت میکنه و از اون طریق برمیگرده که تمام مسیر سفر خودشو به شعر گفته. اما در دوره قاجار ما به سه سفرنامه برخورد کردیم که متعلق به زنان هست. یکی سفرنامه سکینه سلطان معروف به وقار الدوله هست که در آغاز قرن 14 نوشته شده. عنوان این سفرنامه هست فردا کوچ است. دومین سفرنامه رو عالی خانم شیرازی نوشته به نام چادر کردیم رفتیم تماشا، که سفرنامه مکه شونه که از راه کرمان به بندر عباس و از اونجا به بندر بمبئی و از بندر بمبئی به عدن و از اونجا به حجاز رفته، یعنی یک سفر دریایی بوده نه زمینی. و سفرنامه سومی که مؤلف اون ناشناخته هست، 3 روز به آخر دریا هست که این هر سه سفرنامه در سال اخیر به چاپ رسیده. گذشته از این عرصه ها زنان دوره قاجار بسیاری از اینها در امور خیریه و عام المنفعه اینها منشأ آثار زیادی بودند که به دلیل تعداد و فراوانی اونها من فقط به چند نمونه اشاره میکنم. یکی از اونها آسیه خانومه، مادر فتلی شاه قاجار، که در شهر حالشون آمده. این خانم در سال 1217 قمری فوت میکنه که از زنان عابد و نیکوکار بوده و در ترویج علم و بزرگداشت علما کوشش داشته. از آثار خیر او تعمیر مدرسه حکیم هاشمه که از آن پس به مدرسه مادر شاه شهرت پیدا میکنه. همچنین گلدسته طلای مدرسه ملا تاجی مشهد رو تعمیر میکنه. ایشون شهریه مرتبی برای طلاب و مدرسان برقرار میکنه و اوقافی برای مدرسان هم منظور میداره. در تهران فوت میکنه و جنازش رو بنا به وصیت خودش به نجف اشرف منتقل میکنه و در روضه حیدریه به خاک میسپرن. شخصیتی که باید نام ببریم جهان هست، معروف به فرشته یا زبیده خانم که پیش از این اشاره کردم. این خانم در علاوه بر این که یک خانم زاهد و عارف و شاعر بوده و دختر 27 فتلی شاه، آثار خیریه فراوانی از خودش باقی میگذاره که کاروانسرای مدور برای اقامت زوار در قریه تاج‌آباد بوده با شرکت حاج میرعلی نقی همدانی، پلی بر روی روان رود احداث میکنه، 2 دانج قریه لالجین رو برای تعزیه‌داری و روشنایی کربلا وقف میکنه، بوق و صحن امامزاده یحیی واقع در همدان رو تعمیر میکنه و همه ساله مبلغی برای متولی قاری و روشنایی بقعه بابا طاهر که مدفن حاج میرعلی همدانی هست مقرر میکنه. و از جمله اینها شخص دیگه هست به نام انیس الدوله که از زنان ناصرالدین شاه قاجار هست. در جرحالی ایشون آمده که زن بسیار مورد علاقه ناصرالدین شاه بوده و بسیار زینفوس که به اهل بیت ارادت داشته، بخش قابل توجهی از مال و ثروت خودش رو به شهر به آستانه مقدسه میبخشه، تاج الماس به حرم امیرالمومنین علیه السلام هدیه میکنه، ذریح نقره‌ای برای شهدای کربلا میسازه، پرده مروارید نشان برای آستانه امام حسین علیه السلام، نیمتاج الماس هدیه آستانه امام رضا علیه السلام، تعمیر در نقره‌ای طلاکوب مسجد گوهرشاد رو ایشون می‌سازه هدیه می‌کنه، وقف سلس بازار زرگران مشهد و مغازه های بست اولیا وصل به بازار در سال 1290 قمری به عنوان مواجب یک نفر خادم آستانه مقدسه و روشنایی دارالسیاده و روزخانه در کشیکخانه خدام آستانه، وقف 10 باب مغازه برای روزخانی امام رضا علیه السلام، وقف کاشانک برای شاهزاده حسین در روستای امامه، بنای پل در ناصرآباد لبسان و چاپ و توزیع رایگان کتاب ناسخ التواریخ نوشته نویسنده مشهور دوره قاجار حسام الملک سپهر، جلد مخصوص حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. همچنین به دستور ایشون رساله عملی فارسی زینت العباد اثر شیخ زین‌العابدین مازندرانی حائری که در سال 1313 قمری در کلکته چاپ شده بود به همت و پشتوانه مالی ایشون بوده. اجازه میخوام که در اینجا اشاره به فعالیت‌های اقتصادی زنان شهری و روستایی و عشایری بکنم. بسیاری از زنان شهری، روستایی و عشایر در ایران خودشون مولد بودن، یعنی علاوه بر امر خانه‌داری و بچه داری و تربیت فرزند و شوهر داری، اینها کارهای تولیدی در منزل داشتن، به خصوص طبقات متوسط و پایین جامعه، و در یک یا چند هنر اینها استاد بودن. غالبا اینها در رشته فرش بافی، گلیم بافی، جاجیم بافی و خیاطی و ملیل دوزی و سایر هنرهای زنانه اینها در خانه فعال بودن و اونجی که از بابت دست رنج خودشون دست می آوردن خرج اقتصاد خانواده می کردن و هیچ گونه حد و مرزی بین درآمدهای اون و همسرشون نبود و همه صرف امر منزل و خانواده می شد. برخلاف دوره پهلوی به بعد که متاسفانه گرچه درهای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی به روی برخی از زنان شهری باز شد، اما زنان به سمت مصرف زدگی و مصرف پرستی روی آوردن. اینو بنده عرض نمی کنم بلکه خود همین پیتر آبری که اون سالها در ایران زندگی میکرده و همین کتابی که عرض کردم تاریخ معاصر ایران رو در 3 جلد نوشته و در جای کتاب از دستاوردهای رضا شاه و محمد رضا شاه تعریف و تمجید میکنه، این نقد رو بر وضعیت فرهنگی و اجتماعی زنان دوره پهلوی وارد میکنه. من بخشی از این رو با اجازه بینندگان عزیز میخونم. میگه در این کتاب در سال 46 شمسی مینویسه و اشاره به زنان مرفه شهرنشین این دوره داره. میگه در برخی موارد زنان به گونه ای رفتار میکنند که گویی بخشی از خردمندی گذشته خود رو از دست دادند. زنانی که همسرانشان در مشاغل و مناسب عالی هستند از شوهران خود اطاعت نمی کنند و به ولخرجی و هدر دادن پول شوهرشان می پردازند. زنان لباسهای مدل پاریسی را که بسیار گران است می پوشند. زنان همچون گذشته طالب جواهرات به عنوان یک سرمایه هستند. تو پرانتز میگه خصلت ایرانیان از لحاظ عدم تظاهر به ثروتمند بودن در سالهای اخیر جای خود را به نمایش پرزرق و برق اتومبیل‌های آخرین مدل داده است. البته زنهای قدیمی بیشتر از زنان کنونی بر خود جواهر آویزان می‌کردند. چشم و همچشمی برای داشتن بهترین اتومبیل امریکایی حکایت از آن دارد که چگونه افراد طبقه بالا آلوده خواسته های ابلهانه همسران خود برای چشم و همچشمی با سایر زنان یا جلوتر افتادن از آنها شده اند. در سالهای پس از جنگ دوم جهانی تعداد طلاق در میان افراد طبقات بالا و صاحبان حرف رو به فزونی گذارد، اما هنوز به وضعی نرسیده که زنان ناراضی از همسر خود یا زنان بلهوس طلاق را وسیله رسیدن به خواسته های خود قرار دهند. همزمان با تحقق برابری زن و مرد، خواسته زنها از شوهرانشان فزونی می‌یابد. جوهرها برای برآورده کردن این خواسته ها ناگزیرند یا تن به قرض دهند یا به صورت آدم های مادی تری در آیند. موضوع جالب این است که در 3 سال اخیر یک بانوی سرشناس به جرم فساد در رابطه با یک انحصار دولتی به زندان محکوم شد. در تابستان 1342 شمسی گزارش جرایت حاکی از آن بود که همسر یک نخست وزیر سابق به اتهام فساد در دوران نخست وزیری شوهرش محاکمه خواهد شد. در پی استعفای این نخست وزیر در سال 1341 شمسی در تهران شایع شد که همسر او در شرایط دشوار اقتصادی کشور قاچاق ارز می‌کرد، در حالی که خود نخست وزیر آدم درست عملی بود. البته به گفته ایشون بخشی از آثار زیانبار این موارد فساد ناشی از عشق به قمار است که در میان زنان طبقات بالا همچون مردان این طبقات رایج است. خب علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی که مورد صحبت بنده هست و اجمالاً به سمع و نظر شما بینندگان عزیز رسید، در عرصه‌های سیاسی زنان این دوره منشأ آثار بودند و در جنبش‌های سیاسی نقش بسیار پررنگی داشتند. در داستان معروف گریبایدوف، در قیام رژیم و در قیام مشروطه که چون موضوع صحبت بنده نیست و دوستان عزیز دیگری در جلسات آتی به سمع نظر شما خواهند رسوند به تفصیل اشاره خواهند کرد. من صحبت رو در همین جا خاتمه میدم و در انتظار پرسش های شما عزیزان هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.